بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ موضوع بسیار مهم خطبت. یه مقدمه ای رو عرض بکنم در باب اهمیت موضوع فطرت. محور اول این مقدمه ناظر به عنایت خاص شهید متحریص به موضوع فطرت. ایشون فطرت رو ام المعارف و ام المسائل معارف اسلامی می‌دونستن. یعنی شما نگاه میکنید یه اندیشمند، یه متفکر، یه نظریه پرداز، تأکیدش رو چیه؟ رو چی کلید میکنه؟ شهید متحریص، حالا بعد میگم آخر اون بیشتر شده بود، ام المسائل معارف اسلامی و ام المعارف رو فطرت میدونه. بعد نکته دوم این نکته ایست که خود ایشون به زبان میارن. آقای دکتر حداداده میگفتن که ما شهید متحریص گفتیم که فلسفه یه مضافون الهی دارن، مثلا فیلسوف یه چیزی هستن. شما فیلسوف چیم؟ شاید اگه من فیلسوف فطرتم، یعنی تصریح میکنه که من فیلسوف فطرتم. و آقای دکتر ملکیان که باز جز شاگردانشون هستن، ایشون میگفتن که اواخر عمر شهید متحریص هر بحثی مطرح میکرد به فطرت اشاره میکرد. یعنی قشنگ معلوم بود که اصرار داره که موضوع فطرت رو چه تاکید بکنه، به عنوان محور بحث مطرح بکنه و نکاتی از این است. اما قبول یا عدم قبول موضوع فطرت چه اثر عملیاتی داره؟ یعنی پذیرش فطرت یا رد فطرت اثرش چیه؟ و ما با چه آثار ملموسی در مقام سیاست گذاری یا اعمال به سیاست ها مواجه خواهیم شد در باب موضوع فطرت؟ به چند تاش اشاره میکنیم که اینا ادامه ده. یک، بحث نسبیت در معرفت، اخلاق، تربیت و غیره. ما قائل به عدم نسبیتیم. چرا؟ چون فطرت رو ثابت میدونیم. حالا شما فرض کنید که من فطرت رو قبول ندارم. کسی فطرت رو قبول نداشته باشه، همه چی براش نسبی خواهد شد دیگه. ما الان برای این آدم میخوام ارزی کنیم، با این آدم، با این آدم، اینا بچه اشتراکشون چیه؟ اشتراک ندارم دیگه. آدم یک، آدم دو، آدم سه. وقتی میتونی بگی تربیت یا معرفت یا اخلاق یا هر چیزی ثابته که اون مایه و خواستگاهی که این براش مبتنی میشه چی باشه؟ ثابت باشه. وقتی قبول نکردی طبعاً همه چی نسبی خواهد شد. یعنی آنچه ما در مباحث معرفت شناسی، جهان شناسی، خداشناسی، خودشناسی کلی روش تاکید میکنیم برمیگرده به ثابت بودن گزینه فطرت. دو، تبیین ریشه ماندگاری دین و تکامل اجتماعی انسان. ما یه توجیهی داریم که میگیم دین میماند. از اون برم علیرغم همه اتفاقات عالم بگیم بشر رو به تکامل داره میده. برش دین میماند. از کجا میگید دین میماند؟ ما معتقدیم که انسانها یک گیرندهی در وجودشون تعبیه شده به نام فطرت. زبانی هم که دین داره زبان چیه؟ فطرت. این بر این چی میشه؟ بار میشه. با این چپت و بستش تنظیمه. عامل ماندگاری دین اعتناع زبان دین بر زبان انسانی است به نام فطرت. حالا تو فطرت از بشر بگیر، این فرسنده میاد اما گیرنده‌ای در کار نیست. و تو فطرت اونی که خیلی بروز داره و تو انسان هم خیلی تو گیرندش بروز داره از گزارای فطری، کدوم گزاره است؟ که؟ عقل. این که اینقدر تلاش میکنیم که زبان عقل از دین گرفته نشه، چون دین عقل رو ازش بگیری با مغز میخوره بلاشه. آقا عامل تکامل اجتماعی چیه؟ ما معتقدیم همه انسان‌ها فطرت دارن و فطرت عامل تعالی خواهه. تا انسان هست فطرت هست و تا فطرت هست بشر دنبال چیه؟ دنبال تکامل و تعالیه. میره دور میزنه، شلوغ میکنه، این ور اون ور میره، اما تهش دوباره برمیگردیم. شما نگاه کنید دیروز در چند روز اخیر، دیروز شاید هم دیروز تو پارلمان اتریش اتفاق افتاد. دیدید؟ خب اصلا کار ندارم که حالا اتریش دولتش در دبستان حجاب رو ممنوع کرده، اون ملزم من بجوارا باید اتفاق بیفته، اما این برای ببینید یه نماینده مسیحی میره اونجا یا هر چیزی، شاید مسیحی هم نباشه، میره شال سرش میکنه، سالی هم میبندتش، میگه این برای کسی خطر ایجاد نمیکنه، این اتفاقا یه جور محافظت ایجاد میکنه. خیلی 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 مهمه. اما حالا مگه چیه؟ حالا مگه چیه؟ یعنی تا کجا داره فطرت نفوذ میکنه؟ کجا فطرت داره خود نمایی میکنه؟ آقا اونا دارن مدارس هم از آن خود میکنن. خب آره، مولا از ظلمن، همه جا رو باید ظلم اونا بگیره. من واکنشه رو دارم میگم، واکنش نسبت به ظلم. این که در سطح نماینده مجلس، یعنی نخبگان و منتخبان یک جامعه، یک عده دارن میگن این کارا غلطه. حالا با نظریه احتمال ببین، وقتی یه نخبه میگه، یعنی چند تا نخبه معتقدن، خب بعد وقتی این تعداد نخبه معتقدن، چقدر تو توده از اینا تبعیت میکنن و چقدر زیرپوستی فطرت داره رشد میکنه، میاد بالا، اما فعلا بروز پیدا نکرده. بفهمید آره؟ قطعا همینجوری، یعنی همون دینی که به ما گفته که عالم پر از ظلم و جور خواهد شد، نگفته شما باید وایستی، اتفاقا ما باید کار کنیم پر از ظلم و جور شد، ولی چجوری؟ با استمرار بر حق، ما رو حق وایستیم تا باطل بیشتر و بیشتر مجبور شد خودشو نشون بده. قطعا این که داره این اتفاقات میفته به معنای این نیستش که ما نباید کار بکنیم. الان اونایی که فعال فضای مجازی هستن باید برن به صفحه اون خانوم و به زبان خودش، نه به زبان فارسی، برن به زبان انگلیسی از اون تشکر کنن، به جای که بچرخیم راستی رونالدو چی شد، بالاخره عقد کرد یا نه، رونالدو عقد بکنه یا نکنه، نه حتما تو رو که نمیگیره که، خب بذار رونالدو رو ول کن، الان برو صفحه اون خانوم یه پیام به زبان انگلیسی بذار یا آلمانی بذار که ما از شما حمایت، تشکر کن. سه بفهم. ببینید فطرت یه استعداده، خب بلفل میشه و تجلی پیدا میکنه. انسان این میخواد بلفل بشه، اجازه نمیده، میره دوراشو میزنه، دوراشو میزنه، به فطرت آسیب میخوره ولی از بین نمیره. چرا های آدم ها؟ چون انسان ها در اینه که مفتورن مختارن هستن. من فطرت در اختیار شما قدر میتونید تا آخر اون بگید من اصلا بگید فطرت هیچ کاری ندارم، بشید نتانیاهو، میتونیدم برید دور بزنید، برگردید به فطرتتون، احساس کنید راهش اینه، بشید فوزه لحیاس، بشید خور. مفتور بودن منافاتی با مختار بودن، از همه بسته بیدم به فطرت بگیم تشکیم یه استعداده ها، میتونی میتونی، یعنی میتونی این برداره اما شاکرن، میتونی اون برداره اما. سه، ریشه اصالت فرد علاوه بر اصالت اجتماع. خب ما گفتیم که اگر همه اجتماع یه چیز بگن، یه فرد به تنهایی میتونه بگه نه، یعنی یک نفری خلاف مسیح حرکت بکنه، میشه؟ یعنی همه کلاس گوش کنه، یه نفر با گوشیش بازی بکنه، میشه؟ آره، اینشون نده اصالت فرده. اما اصالت خباثت فرد، اصالت ما مبارک دیگه، اما خباثت بس، اصالت خباثت نداریم هم چیزی هم. یه نفر میتونه کار خودشو بکنه. چی میشه که این یک نفر همه دارن ظلم میکنن، این بگه من ظلم نمیکنم، جلو ظالما وایمیستم؟ یعنی یک آدم به تنهایی اصالت دارد. چطور میشه یک انسان به تنهایی اصالت داشته باشد؟ اینجور که هر انسانی به تنهایی برای خودش فطرت داره، ایشون میخواد فطرتشو بالفعل بکنه، همه میخوان خلافش عمل کنن، بکنن، یه جایی همه نابودن اما یکی خودشو سالم میگه. آدمایی که مثلا خدایی که تو خانواده واقع شدن که اون خانواده اصلا چیز دیگه، فامیل، دوستان، یعنی یک نفری تو خانواده و تو فامیل یک تنه داره راه خودش میره، همه هم دارن به اون میزنن، این آدما قیامت همینجور رو فرش حضرت سلیمان میرن. خب چرا؟ خانم دینداری میکنه، پدر آیت الله العظما، مادر مجتهده، برادرها همه جزء مراجع بالقوه، خواهرها همه مشتهدی در حوزه علمی قم. اصلا خونه اینا شب تا صبح صدای گریه و آه. من میگه من خودم چیزم قرآن میخونم اینا. نه میخوای قرآن نخون. اینو ول کنی. نفر دوم، این پدر، اون مادر، این خواهر برادر، خاله، یعنی این طفلک برای این قیافه شبانه روز داره هزینه میده، مسخره میشه، تیکه میندازن، پول تو جیبشو نمیدن. دارم خاطره میگم ها، پول تو جیبشو نمیدن، سفر نمیبرنه، هی تو محضور قرارش میدن. ولی وایستاده این با این یکیه، حتی خاله ایشون هم محترم حالا قرآن میخونه، ولی اونو داشته باش، اونو تحویل بگیر. بعد به صرف این که مثلا حالا ولی قبول داری به شدت ما نیست، تو برو شرایطتون رو ببین، یعنی بعد این دیگه خار میشه اینجاست. خدا وکیلی این نوع مقاومت مالی چه؟ من تنهایی فطرت دارم، همه اینو بگیم من از آقا همه فشار میارم، فوش میدم، میگم عمر با من اینقدر بودم بهم میگن عمر، الان میگن نمیدونم چه تغییر میکنه، یه چیز جدیدی مثلا ولت تو عمر اش تو عمر و سابسوش ان شاء الله عمر کلا هم جو عمر چار چیزی به نام ذات که البته ما نداریم دیگه، ذات و سرش رو ببینید، یعنی این شکلی بگم تو بیجگاه فطرت میگم در وجود ما، نه به صورت که از جایی بیاد، در وجود ما یه صفات، یه استعدادهای قطعی در هممون هست. این ذاتی، از اگه ذاتی به این معنی که از جایی نمیاد، آره به این معنی ذاتی. چهارم، مبنای علوم انسانی مانند روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق و مدیریت و الی آخر. همه دعوای ما چیه؟ اینجاست. تو یه آدم تعریف می‌کنی، بعد میگی روانشناسیش اینه. من میگم آدمی چه ویژگی داره؟ از همینجا دعوای ما با هم آغاز میشه. آدمی که تو تعریف کردی چیه؟ یه موجود مادی صرف بدون هر گونه بعد معنوی. لذا روانشناسی که تو تولید می‌کنی من مطلقا قبول ندارم. از اون روشی که من تولید میکنم حتی تو قبول نده، چون تو میگی این ویژگی، تو میگی در مورد انسان قبول، فطرت چیه دیگه، این میل به شیء اون انسان قبول ندارم اینا رو، ما یه موجود مادی منفعت طلب. تمام، علوم انسانی مبناشون فطرته، قبول داشتی علوم انسانی اینوری میره، قبول نداشتی اونوری میره، گاهی اوقات متعارضن کاملا، یعنی خانم همه مسائل رو با رقص درمانی میخواد حل کنه، حالا میگه یه مدت رقص درمانی میخوام بگم یه مدت میرفتم سرم گیج میره با رقص درمانی خلاصش کنید، کلا روی دنده است. اون از اون بعد ممکنه نگاه انحرافیش، میریم پیشه شما فقط سعی کن نصف شبا گریه کنی. من الان مشکلی که براش مراجعه کردم اینه که نصف شبا خیلی گریه میکنم، همه میگن گریه تو کم کن، برای این مراجعه کرده بودم. مسئله من چیه؟ مشکل من الان چیه؟ یارو امید نداره، باید بهش امید بدی. نشاط نداره، باید بهش نشاط نداره، تو نسخه دیگه اونوری نپیچ. ببین الان مسئله چیه؟ بعضی وقتا معنویت و بعضی وقتا انحرافی گل میکنه. اومده میگه احساس کنم از خدا دور شدم. میگم چطور احساس میکنی خدا دور شدی؟ آره مثلا چند وقتی دوست دارم ورزش کنم و اینا. میگم ورزش میخوای بکنی؟ نه خدا دور شدی. تعریفت از معنویت چیه؟ اگه تو روانشناسی یعنی اینو برای من درست کن، احساس کن دچار افراط در معنویت به معنی انحرافی شدم، اینو اصلاح کن. یعنی چی که ورزش خلاف چیزی؟ این همه علما ورزش آیت الله نوری هم یه روز 500 تا طلاق میزنن یه جانا، مثلا 10 تا 50 تا کو همجوری ماشاءالله مثل قرقی مثل قرقی پرواز میکنه، ولی ایشون هم توی میره بالا عجیبه ماشاءالله. خب بعد بگیم خجالت بکشیم مرجع و قرقی بازی ها، آقا باید ورزش بکنیم، هم باید ورزش بکنیم، باید فیلقا معنویت این که. پنج، عامل ارزیابی مکاتب، آیین ها، ادیان، یا این یه مکتب، یه هرچی میخواد ارزیابی بشه، شاغلت چیه؟ آیا این مکتب به ثابتات انسانی توجه کرده است؟ خب مسیرش انحرافی خواهد بود. ما وقتی میخوایم ارزیابی بکنیم یه دین رو، آقا دین یهود الان قابل قبوله؟ فطریات انکار کرده، عقل انکار کرده، مسیحیت، اسلام، مکاتب بشرساز، بودیست، هندوی، اینا ارزیابی کن. آیین ها، هرچی، یه مکتب، مکتب انسانیت آگوست کن، خب ببینی یعنی چی داره میگه و الاخر. یعنی قبول یادم قبول فطرت خیلی آثار متنوع و متعددی داره، متنوع و متعدد. یعنی قبول داشته باشی کلن مسیر سمت راسته، قبول داشتی کلن ببین مشهدی انتخاب کن، تهران میخوای بری یا مشهد میخوای بری یا قم، و تهران بریم مشهد یا قم. هر دوتاشو نمیشه بریم، نه مشهد این وریه، قم این وریه. نمیشه قم مشهد بریم؟ میشه قم مشهد بریم، ولی خب مسیر قم که داریم میره مشهد دور خواهی شد. اگه باید انتخاب بکنی یکیشه. بفهمید تو خیلی اش نیست.
الان تغییر این روان یه چیزی که روان تقریبا ما ممکنه یعنی هیچ کس برود نمی کنه.
آره هیچ کس برود نمی کنه. به وقتی این رفقای شاعر ما پیش آقا بودن یه نکته گفته بودن در مورد این رشته ای که الحمدلله دانشگاه ما تصدیب شد و به امید خدا از منم یک دو سال بعد بتونیم دیگه دانشجو بگیریم در بحث هنر و اینها. و آقا گفت تو آقا هم چیزی آقا گفتن خب خود شما برین رابندز مک غیر از شما کسی نداره. علوم انسانی اسلامی رو کی باید تولید کنه و کی باید عملیاتی بکنیم تا تو بحث تعلیم تربیت چه تو فلسفه چه توی فرمول کی باید ورود کنه؟ کسی خاصی نی؟ نه اون افرادی که باید ورود بکنه. من طرف فرمان کتاب درسی کی؟ شماها، شما پنج تا دکترای رشته رو بگیرید، محصولاتتون رو بفرستید تو بازار. من شما 5 تا رو میکنم تو حلق اون کسی اونجا بسنده کاره. اما آدمی که میگه چه میگن آقا دکترا داره اینم که کتاب و مقالات چه من چی بگم؟ من شما 5 تا رو میخوام بذارم اونجا، باید یه پیشینه از شما داشته باشم. وقتی اینو ابراز میکنم هیچی نتونم بگم.
میتونم
اینا رو میدونم چه کار کنیم.
خب الان هم با این بس خب تغییر این روانی شما می همین ما مقرره کار رو کنید خب
اینجوری انجام میشه که شخص شما دکترای مطالعات زنان میگیرید، شروع میکنید مبانی فمینیسم رو تو مقالات داخلی و خارجی نقد کردن، 10 تا کتاب تولید میکنید. وقتی شاخص شدید اون وقت شما میشید استاد درجه که این رشته و وقتی علمی جواب اینا رو دادید کرکوپرشون میریزه. راهش اینه، جز این راهی نداره. و به شما عرض بکنم یک افرادی باید باشن. خواهش میکنم کلمه باید و دیگه به کار نه. مثلا یک کلمه حساس شدن نه. یکی میگه باید یه مرتبه، مثل که مثلا یه چیزی انگار به آدم گفتن، یکی میگه باید، یه باری نگاش میکنن دیگه کلمه باید به کار نبریم. خود ما اگر نه دیگه لاغت متاسفانه نه. الان بعضی کافی متاسفانه ها رو گفت، من همه متاسفانه ها و بدبختی ها و بیچه همه رو میدونم. بلکه کی میخواد کار انجام بده؟ کی میخواد بیاد وسط میدون مایه بذاره، سینه سپر بکنه، وقت و آبرو و شخصیت و عمر همه چی بیاره وسط؟ ما الان اینو میخوایم. مسائل معلوم، مشکلات معلوم، راه حل معلوم، دیگه الان وقت آسیب شناسی نیست. بسم الله. لغت قرآنی ناظر به موضوع. یک، کلمه فطرت. فطرت از ماده فطر یعنی فطر. فطر به معنای آفرینش بدون سابقه است. خب الحمدلله الذی فاطر السما، که خدا فاطره، یعنی خلق کرده از چیزی که مسبوق به چیزی، یعنی یه چیزی نبوده اونو درست بکنه، از عدم آورده. این معنای فطر است. وقتی میشه فعله یعنی میشه فطرت و بر وزن فعلمیات، این دلالت بر نوع میکنه، دلالت بر چگونگی میکنه. ویژگی‌های در اصل خلقت و آفرینش انسان که بر وزن فطرت شد دلالت میکنه بر آمادگی پذیرش دین. نوع میگن آقا بشر مگه چی داره که دین رو میپذیره؟ میگین بشر فطرت داره، نوعی از آفرینش داره که اون نوعی از آفرینش او رو آماده پذیرش دین میکنه. یه نوعی از آفرینش این شکلی. کلمه دوم صبغه است که اول معناش رو ببینیم، چگونگی و نوع خاصی از رنگ. خود صبغه این رنگ. اما وقتی در قرآن کلمه صدقت الله رو به کار میبریم، میگیم صدقت الله و من اصلا اصلا، این نوع رنگی که خدا به متن تکوین داده. وقتی میگیم صدقت الله رنگ خدا، منظور رنگ خدا اینه میخوایم خدا چه رنگیه؟ خب حرف اشتباهی است. سبقت الله یعنی چی؟ سبقت الله یعنی اون رنگی که خداوند به عالم تکوین داده. خداوند این عالم رو، این نظام تکوین رو چطور طراحی کرده، چطور خلق کرده، توش چی قرار داده، نظامی که قرار داده چه نظامیه، این میشه سبقت الله، رنگی که خدا به تکوین زده. نه رنگ به معنی قرمز، آبی، سبز، بنفش، این نه، رنگ یعنی اون سبک، اون نوع، اون اتفاقی که خداوند برای تکوین رقم زده، این میشه سبقت الله. چه؟ سنت بخشش. حنیف، توحیدگرایی و حقگرایی، این کلماتی که چون امام باقر السلام اینجا ازشون نقله که گفتن که این حنیف یعنی چی؟ فرمودن هی الفطرت التی فطر الناس علیها، اون همون فطرتی است که مردم رو خدا بر اساس اون چیکار کرد؟ مفطور کرد. یعنی از ماده حنیف هم همون معنای فطرت رو امام باقر السلام در این روایت که نقل شد برداشت کردن. جمع ببندیم، تو فطرت و صدقه و حنیف و همه اینها اشتراک یه چیزه، توحید و معرفت الله. یعنی وقتی نگاه کنیم به فطرت، این که خداوند چجوری خلق کرده، طوری که ما به سمت توحید بریم و معرفت خدا. صدقت الله، رنگی که خدا به تکوین داده چیه؟ رنگ توحیده. حنیف بودن به چه معنی؟ قبول توحیده. این که امام باقر السلام میگن حنیف بودن یعنی اون فطرتی که خدا مردم بر اساس قرار داده، حنیف یعنی توحیدی. میدونید که مثلا حضرت ابراهیم هست که مشرک نبود، ما کانه مشرکن، چی بود حضرت؟ حنیفا، حنیف. پیامبر عزیز ما قبل از اینکه مبعوث بشن چی باشه؟ چی بودن؟ حنیف بودن. حنیف یعنی چی؟ یعنی یک تا پرست به موجودی که چیه؟ نگاه توحیدی داره، با اینکه حالا ممکنه دین قبلی که رسیده دین چی باشه؟ دین ناقص و مخدوش و محرفی باشه، ولی او چیه؟ او حنیفه به معنای یکتاپرست. خب بیاین سراغ ابزارهای رشد موجودات تا یکم فطرت کشف بشه که چیه. ما جماد و نبات رو داریم، حالا اینا کنار هم قرار دادیم چون خیلی نمیخوام تو ویژگی‌های جزئیشون ورود کنیم. بعد حیوان، بعد انسان. به جماد و نبات که نگاه میکنیم، جماد و نبات طبیعت دارن. یعنی چی؟ یعنی ویژگی‌های ذاتی دارن که همین ویژگی‌ها برای رشدشون و وجودشون و حرکتشون کافیه. مثلا وزن دارن یا حجم دارن. هم جماد پتی که سنگ، هم نبات چون یه گیاهی. این گیاه رو الان شما نگاه بکنید، حجمی رو اشغال کرده و وزنی داره. یه گیاه یا یه سنگ برای حرکت در مسیر خودش بیش از طبیعت به چیز دیگه نیاز چی؟ نداره. همون ویژگی ذاتی که داره کفایت میکنه. مثلا یه جمادی بیاد بگه آره به من آزادی بدین، من میخوام رشد کنم، معنی نداره. بالاتر از جماد و نبات چیه؟ حیوانات. حیوانات طبیعت دارن، یعنی آنچه جماد و نبات دارن رو دارن و نیاز دارن. علاوه بر اون چی دارن؟ غریزه. غریزه چیه؟ حالت نیمه آگاهانه غیر اکتسابی که راهنمای حیوانه. حالت نیمه آگاهانه غیر اکتسابی راهنمای حیوان. این که گفتیم نیمه آگاهانه یعنی چی؟ چرا نمیگید غیر آگاهانه؟ چرا نمیگید آگاهانه؟ نیمه آگاهانه است یعنی چی؟ نیمه آگاهانه است یعنی آگاهی حضوری نسبت به اصل میل داره، عدم آگاهی نسبت به آگاهی فوق. کسی توضیح میده یعنی چی؟ شما اگه گوشی دستونه توضیح میدین؟ بله؟ الان نمیدونین حیوانات چی دارن، بعد فردا مثلا یه موش جلو شما رو میگیره میگه اگه راست دیگه بگو غریزه من تعریفش چیه، بعد نمیتونین جواب بدین، اونم به شما حمله میکنه. در حالی که اگه میتونید تعریف کنید شاید اون موش راشو میگرفت میره، چه بسا. این نتیجه استفاده از موبایل. موافقین که خوبه؟ بفهمید چی از کجا اومده؟ خب به عبارتی تا وسطش خیلی خوب بود، بعدش یکم کامل باید بشه. میدونه گشنشه، اما نمیفهمه که میدونه گشنشه. خب نسبت به اون آگاهی آگاهی نداره. یه گربه گشنش میشه یا خوابش میاد. یه انسان وقتی خوابش میاد میدونه خوابش میاد و میدونه که میدونه خوابش میاد، لذا سر کلاس نمیگیره به خوابه. خب اما یک انسانی شیطان داره چیکار کرد؟ نفوذ کرد. میدونه که خوابش میاد و میدونه که میدونه که خوابش میاد و میدونه که سر کلاسه، ولی میخوابه. اینجا چی؟ استحوذ علیهم الشیطان. بخیر آیه قرآن بود با من نگم یه دقیقه خوابید این ما رو تا قعر جهنم بردیم. یه دقیقه بیشتره، من چند دقیقه چایدم بعد خوشم میاد، راحت هم میخوابیم، یعنی خیلی با اعتماد به نفس کلا میروبرته. بله شما بابا چی شده؟ خاصیت کلاسه. تشکر که منو با خاک یکسان کردیم. بنده هم هر شب بیدارم، صبح مثلا 4-4.5 ساعت میخوابم مثل شما. من چه فرقی میکنم مثلا جایشافته جنتیکیه؟ یه جور میگه انگار من 95 ساله و شما 12 داریم فور میکنیم. خب دیگه نکته نیستش در مورد بدو بیرای چیزی. هزار جور ایب رو آدم میزه. پیر مردی، فتوتی، خواب نیاز نداری، دم مردنته دیگه، الان خواب چه مرگته فلان. بفهمین اگه نکته هست استفاده میکنیم. حالا بزنیم فرد خواب رو بیدار کنم، اونو میگم دوباره. چرا بیدار شدن به خدا؟ آبرو نزشن و اطرافی هم فهمیدن بلند شو بلند شو تو رو میگیم. چی شده؟ با چی زنید تو سرشون؟ ما توی دانشگاه میگم یه وقت خیلی دیگه کلاس فاجعه بود و خواب میدید دوست بزرگ داشتیم پشت این، یعنی دیگه استاد هرچی اینجوری اینجوری میگردیم خیلی زبل ازلا بود دوستمون، نمیتونست من ببینیم اونجوری میخوابیدیم بخیر یه شر میه یا یه چیزی کلی نمیخوابیدیم که حاضر شما عرض حاله تعلیق بزنید. یه نفر اینجا از مدافع اون نعاس حامی چرته برای ما مدافعتون نعاس بگید. حاضر شما عرضم که گربه میدونه گرسنشه، خب اما نمیدونه که این که میفهمه گرسنشه یعنی چی. بلازم نمیتونه خودشو کنترل کنه، گرسنه است میخوره. یعنی چی؟ حس میکنه گرسنشه، لذا حمله میکنه که یه چیزی بگیره، اما نسبت به این که الان گرسنشه آگاهی نداره، لذا کنترل هم نمیتونه بکنه، مدیریت هم نمیتونه بکنه. الان ببینید ما گرسنه‌مونه، مثلا همه شما الان به شربت آب نمیرید، توش تخم شربتی باشه، یکم گلاب هم داشته باشه، چی؟ بابا زیر این سرما نشستین دیگه، نباید شربت آب نمیرید دلتون بخواد. الان دو تا قالب یخم فوقش پیش باشه. خب عرض کنم که نمیدونم چیز داری زجر و عج داره دیگه، حتما داره دیگه، فایده داره. این که هیچ یه نفر خیلی شبت ها بونو بیدرش خواست. ببینی ما گرسنه‌مون میشه، میفهمیم که الان گرسنه ایم، لذا نسبت به اون میل مدیریت داریم، الان بخوریم الان نخوریم، کم بخوریم زیاد بخوریم. ولی گربه مثلا بهش میگن الان مهمون اومده کمتر بخور که مهمون سیر شه. میو مثلا چی میگه شما؟ ولی ما مهمون داشته باشیم کم غذا میخوریم. یعنی چی؟ یعنی نسبت به اون حسه آگاهی داریم و مدیریت داریم. حالا اینجا یه نکته بگم در مورد حیوانات. یه چیزای شنیدید و شنیدین حیوانات آگاهی دارن یا نه؟ ببینید غرایز حیوانات یه وقتی جوری بروز پیدا میکنه شما به شک میفتی، به شک میفتی گزاره درست نکنید. مثال این متاسفانه این کار کردن نباید از ذاتی ناز باشد بشه. پرنده به دنیا اومده مثلا یه گونه که میخونه، اینو بردن تو خلاء، این مثلا بوده، بعد به مثلا بعد یه مدتی که همسالان اون پرنده ای که علی خوندن میخوندن این نمیخونده، ساکت بوده. پرنده که میخونه رو مثلا دو تا پرنده، یکی گذاشتن تو جنگل پیشه مثلا بقیه پرنده‌ها، اینا میخونن، اینا میشنوه میخونه، اینو بردن یه جایی که کارگاه ساختمانی آهن اینا میندازن، موقع خوندن این میخوره، این جیغ میزنه فقط، یعنی اون صداهایی که میشنوه رو تقلید میکنه. اینا آگاهی نیا، اینا همون غریزه است که چجوری غریزه نه کی گفت غریزه رشد میکنه؟ رو کلمه انقلاب داره. چجوری غریزه شکل میگیره؟ ببینید بچه گربه برای که شکار بکنه یه غریزه تو وجود است، این قطعا میشه، ولی فطرت من و تو شاید بشه شاید نشه. رفتارهایی که از حیوانات میبینید مثل شرطی شدن، اینا همش همون غریزه است، اما بشر با عقل خودش به غریزه سو میده. غریزه هیچ وقت فطرت نمیشه، هیچ وقت آگاهانه. حالا اینکه یه حیوانی مثلا یه شتری رو چند سال پیش می‌خواستن نهر کنن، این فرار کرد اومد تو حرم حضرت سلام جلوی پنجره فولاد زانو زد، خب دیگه آسان قدس پولش رو به صاحبش داد، اینو بردن تو مزرعه آسان قدس، تا وقتی که به حیات خود طبیعی خود زنده بود زنده بود، بعد مرد. این استثناست. اینو مثلا دیدی شتر حالیشون میشه که بفهمی مثلا فلان جا بیاد؟ نه بابا، شترا فهمی شکلی نداره، این استثنا اتفاق افتاد. مثلا کاری که دلفینا میکنن یا وقت رفتاری که شامپانزه ها که شبیه ما به جهت حتی شمایل و اینا یه کارایی میکنن که ما مثلا تا دیدین بعضا تلویزیونشون بوده خیلی کاراشون شبیه ماست، نشستن بازیاشون مثلا همدیگر رو میخوارونش و شوخی میکنن، آدم میزه سکره خصوصا شوخه پسرانه خیلی شبیه تو کم سن و سالی. خب نه جدی میگم، خب دخترها که حالا این مثلا شوخی فیزیکی با هم نمیدونم با خوشتی بگیرن، خیلی شبیه کارای پسرها تو سنین پایینه. این به این معنی نیستش که آها اینا فهمیدن چی کار کنن، نه غریزه شون همچنان. یه تیکه به پسرها انداختن خیلی بعضی انگار خوشحال شدن. بفهمید حیواناتی که خب غریزه شون که الان سوال اینه کی به این حیوان آموزش داده؟ پیشگی تو غریزش هست. بعد میگیم اگه مال حیواناته چرا مثلا اسب انگار و پرنده درست میگن؟ انگار اینا مثلا زودتر متوجه شدن پرواز میکنن. کسی آموزش بهش نده. اما فطرت من شما باید بلفل بشه. لذا حالا بعد میرسیم تو بلفل شدن که آدم‌های مثلا بچه توی جنگل با گرگا بزرگ شده. خب؟ بعد 14 سو پاس سرشو میبره تو غذا چهار و زوزه میکشه. یعنی تو مدتی که باید فطرتش تو جمع از استعداد به فعلیت میرسیده نبوده، کار گرگا رو تقلید میکنه، میدونه که باید یه چیزی از اطرافیان بگیره اما مواد اولی خوبی بهش نه، بزن زوزه میکشه. بعد کلی کار کردن بچه تو جنگل بوده شده، چند تا از این اتفاقات بوده. حالا کتاب معرفی کتاب آقای دکتر خندان ما، دکتر اثر خندان، رساله دکتریشون در مورد فطرت بود در نظر از شهید مطهری و فکر کنم علامه نوام چامسکی و یه نفر دیگه اگه اشتباه نکنم. خب بعد کتاب شده، بزن دکتر علی اثر خندان فطرت میاد، خیلی نکات جالبی اونجا داره در مورد فطرت و مهارت‌های مثلا فطری انسان. بفهمید هر انسان در ابتدای تولد جنبه غریزی و حیوانیش خیلی قوی تره، هر چی میایم جلوتر فطرت هی پرن. چرا اون ابتدا فطرت بالفعل نیست؟ چون اقتضائات بالفعل شدن فطرت با دوران طفولیت همخوانی نداره. بعد ویژگی فطری که نام ببرن میبینید همه اینا اقتضاش اینه که یک سنی از انسان بگذره، یکم بزرگ شه، به یه فهمی برسه که اون استعدادها بتونن بالفعل بشن. ببینید فهم او باز از سنخ فهم من و شمانه، چون عقلش هم با داده هایی که ما بهش علم میگیم بروز پیدا نکرده دیگه. این با حیوانات راه رفته، جنبه غریزیش اول بوده، جنبه غریزی مونده، میفهمه باید غذا بخوره. خب میفهمه که با اینها حرکت میکنه باید مثل اینا باشه، اما سوال اینه، اینا جواب نداره. سوال اینه که اگه الان این برسه به یه تابلوی خیلی بسیار زیبا و درخشنده، واکنشش با گرگا چقدر متفاوت خواهد بود؟ اینا سوالی نیست که جواب داشته باشه، دارم میگم خودم. علاوه برخی رفتارهای حیوانات این افرادی که تو این حوزه کار میکنن و به یه جور چیز رسونده، به جور بنبست، فقط سوال رو طرح میکنن جواب نمیدن. فرض مثلا این کاری که نبودن میکنه چیه؟ یعنی احساس میکنن اثرات نیمه آگاهانه داره هی جدا میشه، یعنی بو داره کارش. خب یه وقت با استثناءات میشه اینا رو توجیه کرد، اما گاهی اوقات انگار رفتار دیگونه خیلی عجیبه. یعنی مثلا یه شطوری سالها پیش بود که یه فردی بچه یه شطوری رو کشته بود جلوی مادرش، شطوره مثلا اینو تعقیب میکنه و میاد این یارو فرار میکنه میره توی چاهی که اون چاه مثلا توش مار داشته، شطوره میاد میخوابه روی چاه که این نتونه بیاد بیرون و نگهش داره. خب آدم احساس میکنه انگار داره مثلا حالا فکر میکنم به کار نبرم، انگار داره یه جوریه، انگار داره یه جوریه دیگه تجملهیه. خب نمیدونم تجملهم چی آخه، یعنی انگار همون داره یه جوری میشه، یه جوریه. خب یه جایی به بنبستای خوردن به صورت استثنایی تو برخی رفتارهای حیوانات اینو جواب نداره. حالا فعلا معنی بس ما هم اون نیست.